مانند ریسک بیشتری داره، یه توضیح در مورد اچ‌ال‌ها و ژنتیک اختلالات بدن ممنون میشم.
من یه خانم 40 ساله هستم ولی یکی دو ساله که استخون دردهای خیلی شدیدی دارم. با اینکه آزمایشم دادن گفتن مشکلی نداری، به خصوص وقتی از حمام میام یا کولر، این استخون دردهای شدیدی من دارم، دستام، پاهام. خواستم ببینم ممکنه علایم اوایل روماتیسم باشه؟
خب آقای دکتر، راجع به اسپاندیلیت آنکیلوزان پرسیدن، توضیح میفرمایید؟
خب اسپاندیلیت آنکیلوزان، حالا خیلی این بحث امروز که نیست چون بحث ما آرتریت روماتیک بود، حالا چون سوال پرسیدن و همون ژنتیکی من گفتم، یکی از آزمایشایی که خب تایید شده در این بیماری که میتونه کمک کنه به تشخیص ما، همون HLA-B27 است که در حقیقت اون استعداد ژنتیکی به این بیماری رو نشون میده. کمان که خیلی از بیمارا هستن که HLA-B27 منفی ان و با علائم دیگه ما تشخیص
به کدوم نشون میده؟ به اسپوندیلیت،
اسپوندیلیت آنکیلوزان. بله بله.
اصلا اسپوندیلیت آنکیلوزان به روماتیسم مفصلی هم ارتباط داره؟
یه طیفی از روماتیسم مفصلی ولی بیشتر ستون فقرات رو گرفتار میکنه،
یعنی زیرگروه روماتیسم مفصلی.
بله بله بله. ولی بیشتر ستون فقرات گرفته، میتونه مفاصل کوچیک هم گرفتار بشه، ولی توی فرقش در حقیقت با آرتریت روماتوئید یا اون روماتیسم مفصلی که بحث ما هست اینه که ستون فقرات معمولاً توی روماتیسم مفصلی RA گرفتار نمیشه، خب مگر حالا یه مهره اول دوم گردن که اون یه بحث جداگونه‌ای داره، ولی این معمولاً مریضای اسپوندیلیت آنکیلوزان معمولاً با کمر درد میاد، کمر دردشون هم تیپی که گفتیم تیپ التهابیه با خشکی صبحگاهی و اینا هم ره. یکی از آزمایشی که به ما کمک میکنه HLA-B27 تو تشخیص میکنه، این که اگه پدری این تست مثبت باشه و فرزندش هم این تست مثبت باشه، بله شانس این که دوچار اسپوندیلیت آنکیلوزان در آینده فرزندش بشه بالاتر از جمعیت عادی هست، ولی ممکن هم هست نشه، ولی این نشون میده که این فرد استعداد ژنتیکی ابتلا به این بیماری رو داره. حالا اینکه این دوچار بیماری بشه یا نه، اون رو دیگه سیرش مشخص میکنه. اگه مریض به فرض دوچار دیگه شروع کمر درد شد و اون کمر دردش تیپای التهابی بود، بله اونم احتمالاً دوچار شد.
خیلی سپاس.
در مورد شنونده 40 ساله‌ای هم که پرسیدن درد استخوانی داره، خب این ما خیلی شایع این دردای استخوانی که میان و شکایت دارن رو میشنویم، درد دست یکم شهرحال گفتم شهرحال مهم هست. این که گفتن چند بار بررسی شدن روماتیسم منفی بوده، این اولا که آزمایش همیشه 100% نیست، یعنی اینجوری نیست که همه کسایی که روماتیسم مفصلی دارن آزمایشش مثبت. ما خیلی بیمارانی داریم که در حقیقت آزمایشا منفیه ولی ما از در حقیقت علائم بالینی رسیدیم. چرا اینجوریه؟ خب این برمیگرده به علم ما که هنوز اون آزمایشایی که خاصی که در حقیقت این بیماری رو نشون بده ما پیدا نکردیم. یه زمانی ما برای روماتیسم مفصلی یه دونه تست RF داشتیم، الان مثلا یه تست CCP هم اضافه شده، ممکنه مثلا یه مریض RFش منفی باشه CCP مثبت باشه، یعنی اگه مثلا 40 سال قبل بود میگفتن این روماتیسم
نداره،
آره در صورتی که بود، ولی اون تست رو ما هنوز پیدا نکرده بودیم. الان هم ممکنه شاید چند سال دیگه یه تست جدیدی بیاد که اون کمک کنه به همون. بنابراین خیلی برای ما مهم شهرحال و معاینه بالاست. خیلی از مریضا رو ما بدون این که تست مثبت داشته باشیم فقط با معاینه و شهرحال بهش میگیم که شما روماتیسم داری و نیاز هست که درمان بشی.
در آخر اون سیر بیماری هم کم کم خودشو
بله
نشون میده.
ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که تشخیص زودرس تو روماتیسم برای جلوگیری از پیشرفتش خیلی مهمه. یعنی اگه بذاریم بگیم نه صبر کنیم، یه موقعی میرسه که فرد دیگه مفصلاش تخریب شده، اون موقع درمان ما درسته بیمار رو کنترل میکنه ولی در حقیقت باعث ناتوانی در فرد میشه، دیگه اون مفصل طبیعی نیست، دیگه بعدش یه آرتروز ثانویه روش سوار میشه. بنابراین توی روماتیسم مفصلی تو همه روماتیسم ها نکته مهم تشخیص زودرسش هست و درمان زودرس برای اینکه نذاریم پیشرفت بکنه.
گاهی همون اوایل ممکنه خیلی واضح نباشه، بله. تشخیص واضح بله. نشه
ما اصلا...
و بعد اون فردم علائم بعدیشو نادیده بگیره.
بله.
ممکنه علائمو نادیده بگیره دوستو، یا انقدر علائم اذیت کننده هست که مراجعه میکنن معمولا.
من
یعنی
حالا...
شما الان خواهم ببینم خیلی مواجه میشید با کسانی که رسیده به مرحله تخریب مفصلی، مراجعه نکرده، حالا دلگرم بوده به اینکه تشخیص منفی براش گذاشتن.
حالا توی روماتیسم مفصلی یکم در حقیقت کمتره، چون که فرد دیگه ناتوان میشه دیگه، واقعا درد که داره نمیتونه کاراش انجام بده، مفصل آورم که. ولی در روماتیسم های دیگه خیلی شایع است، مثلا همین اسپوندیلیت انکیلوزان که این عزیز فرمودن، فاصله بین شروع علم تا تشخیصش تو بعضی از بیمارا خیلی طولانی هست. من چون بعضی وقتا من بیمار داشتم ورزشکار بوده، بدنسازی کار میکرده و اون در حقیقت چون ورزش میکرده علمش خودش نشون، یکی از درمانه خواستند انگلیزان ورزش هاست و خیلی دیر تشخیص، یعنی زمانی اومده که دیگه ستون فقراتش کاملا به هم دیگه چسبیده شده بوده. بنابراین این فاصله ممکنه، یا مثلا خیلی وقتا توی بعضی روماتیسم من یه مریضی داشتم، واقعا یه دختر جوونی بود، یه نور در حقیقت روماتیسم رگ گرفته بود، این به گوشش زده بود، کاهش شنوایی داشت و خانواده‌اش که همش داشتن دعواش میکردن که تو چرا حرف گوش نمیدی، این هرچی میگفت من کاهش شنوایی نمیشتم، باور نمیکرد دیگه. اینقدر بیماری پیشرفت کرد، زمانی که اومد پیش ما تشخیص دادیم در حقیقت به خانواده گفتیم این کاهش شنوایی هم که داشته در زمان همون روماتیسم بوده، اینجوری نیست که توجه نکنه. بنابراین خیلی مهم است که و هرچی بگذره انقدر عوارض بیشتر میشه، درمان سنگین تر میشه، درمان سختتر میشه، هرچی ما درمان رو سختتر کنیم عوارض درمان بیشتر میشه، چون ما هرچی داروی قوی تر بدیم از اون ور داروهای ما شایع‌ترین در حقیقت عارضاشون عفونت، هرچی دارو قوی تر بدیم شانس عفونت بالاتر میره. بنابراین خیلی مهم هست که در حقیقت فرد زودتر تشخیص داده بشه. یه نکته جالب قشنگی هم که شما گفتین، این میکانیزم های دفاعی هست که فرد نمیخواد قبول کنه که من این بیماری دارم.
همه ما همینطوری هستیم دیگه.
من مریض بیماری داشتم که شاید من خودش گفت من هفتمین روماتولوژیستیم که رفتم پیشش و میخواست از یه روماتولوژیست بشنوه که آقا تو این بیماری خودیمنی رو نداری. و گفتیم خب
بله من واضح بود.
بله و جالب بود که من سیر آزمایشاشو و بررسیاشو نگاه میکردم، همینجوری داشت بیماری پیشرفت میکرد و باعث شده بود که در حقیقت بیماری پیشرفته بشه و اگه همون اول درمان شده بود ممکن بود که در حقیقت فرد دچار بیماری نشه، یعنی فرد علمش انقدر پیشرفت نکنه. بنابراین تشخیص زودرس خیلی مهمه.
خیلی سپاسگزارم. شما اشاره کردید که استرس یکی از عوامل خطره، یعنی میتونیم بگیم که این یه جور بیماری سایکوسوماتیکه یا متفاوت سایکوسوماتیک با اینکه استرس یه عامل خطر باشه؟
اون چیزی که به اسم سایکوسوماتیک یا مثلا حالا ترم درسترش فیبرومیالژی ما میگیم دیگه، یعنی بیمارانی هستن که در حقیقت بیماری خود ایمنی ندارن ولی به خاطر استرس، حالا افسردگی، هر چیزی و اون تغییراتی که در اون مغزشون اتفاق میفته خودش رو به صورت دردهای مفصلی نشون میده. قدیم
یعنی فیبرومیالژیه میشه سایکوسوماتیکه.
بله بیشتر سایکوسوماتیکه. بله.
ولی روماتیسم مفصلی رو نمیتونیم بگیم بله. سایکوسوماتیک.
ولی نکتهش هست ما بسیاری از مریض های روماتیسم مفصلیمون فیبرومیالژی هم در کنارش دارن. و نکته مهم اینه، خیلی وقتا یکی از چالش های درمانی بیماران روماتیسم مفصلی همین فیبرومیالژیه. فرد میاد و شما درمان گذاشتی. میاد و همش شاکیه. میگه من همش درد دارم. شما اگه نتونی این دوتا مقوله رو هم از هم افتراق بدی چی میشه؟ شما فکر میکنی این روماتیسمش کنترل نشده، هی دارو رو قوی تر میکنی، دارو قوی تر عوارض بیشتر. ولی اگه بتونی تشخیص بدی و این دوتا رو از هم متمایز کنی، اگه اون فیبرومیالژیش حالا با داروهایی که خاصی که خودش داره درمان بکنی، اون دردای مریضم خوب میشه دیگه، لزومی نداره داروهای ضد روماتیسمشو قوی تر میکنه.
همینجا درمان از دستون بپرسم آقای دکتر، چون پیامک هم زیاد داریم، بریم سراغ پیامک ها، درمان از دست ندیم. واقعا بیمار مجبوره که یه عمر دارو مصرف بکنه یا نه میتونه انقدر دوره این خاموشی طولانی بشه با اون سبک زندگی درستی که در پیش میگیره و توصیه ها که البته شما گفتیم ممکن فرد به فرد متفاوت باشه.
خب در مورد درمان، یکی از چالش هایی که ما در درمانی میدیم، درمان اینها مزمنه. یعنی من همیشه به بیمارا میگم این روماتیسم مفصلی یا همه این خودیمنی ها مثل سرماخوردگی کیور نداره، یعنی درمان نمیشه، ما فقط کنترل میکنیم. ولی سیستم ایمنی ما جوری است که هرچی که معمولا سن بالاتر میره، این سیستم ایمنی اون در حقیقت سونامیش خاموشتر میشه، باعث میشه که خود بدن سعی میکنه جنب. بنابراین نیاز به دارو تو این فرد کمتر میشه. ولی من اولش واقعا این که با بیمار صحبت کنی، این رو توضیح بدی که حالا دارو باید خورده بشه، ولی این که مثلا فرد چند 5 سال 6 سال خورد و بعد کم کم داروها رو ما کم میکنیم، اگه فرد عود نداشته، یه زمانی ممکنه هست که بیمار دیگه نیازی به دارو نداشته باشه. ولی خب این که کدوم بیمار قطعا نیاز به دارو نخواهد داشت، کدوم بیمار باید یه دوز کمی از یک دارو بخوره، واقعا مشخصه. اون سیر فرد هست که نشون میده. البته یه سری فاکتورها داره، مثلا اگه یه سری آزمایشاش مثبت باشه این بیماری بدتری خواهد بود، اگه این یه سری عوامل هست که ما بهش میگیم پروگنوز، در حقیقت اون پیشاگهی بیماری رو تعیین میکنه. ولی بله، بیمارا باید دارو بخورن و گاهی خب داروها زیاد هست، بیمارا شاکی میشن، خسته میشن و دارو رو قطع میکنن. این یکی از بدترین چیزاست، دارو رو قطع میکنه، یه دفعه بیماری عود میکنه. وقتی بیماری عود سنگین میکنه، مجبوری دارو سنگین تر بده، باید کنترل بیماری سخت‌تر میشه.
خلاص از اون بیماری هست که باید ارتباطش با نظام درمانی کاملا حفظ بشه، با پزشکش حفظ بشه. و کلا پیشرفت و سیر بیماریش در ارتباط با همین ارتباط موثره و درمانی که داره میگیره و بالاخره توصیه ها رو تحت نظر پزشکش باید پیش ببره. تلفن داریم، بازم بشنویم چون دقایقی بیشتر از برنامه باقی نمونده.
سلام، صبح بخیر. من تشکر از آقای دکتر میخواستم ازشون سوال کنم که آیا این روماتیسم مفصلی در دست تا در یه دست ایجاد میشه یا اینکه در هر دو دست؟
صبح
که
از
خواب
میشم بندای انگشتای دستم چوله است، نمیتونم واز کنم. مثلا یه انگشت دومی انگشت انگشتری هم قلف میکنه، هر دو تا دستم میپره.
خب پرسیدن که این هر دو دسته یا ممکنه نه فقط مفاصل یه دست باشه.
تیپ شایع روماتیسم مفصلی درگیری قرین است، یعنی دوتا دست گرفته میشه، ولی هیچ بیماری قانون 100% نداره. ما بیمارایی داریم که در حقیقت با درگیری یک دست میان، ولی تیپ شایع ترش درگیری هر دو دست است.
بله، پس معمولا قرینگی رو داره.
بله. در مورد از دوم، خب اون علامتی که گیر کرده ما بهش میگیم تریگر فینگر یا انگشت ماشه‌ای. این میتونه هم در زمینه روماتیسم ایجاد بشه، هم در زمینه آرتروز ایجاد بشه. باید این عزیز بررسی بشه، یه شرح حال دقیق‌تری ازشون گرفته بشه، ببینیم کدوم یکی از اینا. ولی این علامتی که داره انگشت ماشه‌ای هست و در زمینه هر دو تا بیماری ممکنه یا روماتیسم های دیگه هم میتونن این رو ایجاد کنن و حالا درمانهای خاص مربوط به خودش رو داره.
راجع به ازدواج فامیلی پرسیدن، ممکنه که یه زمینه‌ای بشه برای روماتیسم مفصلی؟
خب اگه ژنتیک گفتیم ممکنه موثر باشه. ما خیلی وقتا در حقیقت این ازدواج فامیلی باعث شده که مثلا فرد پدر مادر یه روماتیسم داشتن، فرزندم دچار روماتیسم شده باشه و ژنتیک هست، ولی اینکه دقیقاً ارتباطش ثابت شده باشه نه.
بله. و گفتن که ممکنه که درگیری نواحی ستون فقرات گردن، کمر، اینا باشه؟
نه، گفتیم معمولا گردن فقط مهره اول دوم تو مرز روماتیسم مفصلی گرفته، بقیه ستون فقرات معمولا توی در حقیقت همون اسپوندیلیت انکیلوزان که اون عزیز فرمودن بیشتر بله. توی گرفته میشه.
و گفتن که لازمه که حتما در التهابات مفاصل در کوتاه مدت درمان صورت بگیره؟ نگفتن چی تشخیصی برشون گذاشتن، ولی عین جملهشون رو من خوندم برشون.
در حقیقت ما یه ترمی داریم بهش میگیم ریاکتیو آرترایتیس یا آرتریت درگیری مفصلیه به صورت واکنشی. اینا مثلا بعد از یک عفونت‌های گوارشی ممکنه ایجاد بشه و معمولا اونا درمانشون کوتاه مدت. این یه زیر مجموعی از همون در حقیقت روماتیسم های ستون فقرات هست، این آرتریت واکنشی، و معمولا خیلیشون خودشون خوب میشن، با یه درمان سبک خوب میشن و نیاز به درمان طولانی مدت ندارن. ولی روماتیسم مفصلی معمولا یه بیماری مزمنه و نیاز به درمان طولانی تر داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میفقی، پایانی برنامه است. ممنونم برای حضور ارزشمندتون در این برنامه، آقای دکتر مجید علی خانی، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران. در خدمتتون بودیم تا این لحظه. شما شنوندگان نازنینی که با پرسش هاتون ما رو همراهی میکنید در این برنامه. متاسفانه فرصت ادامه یه طرح پرسش ها رو نداریم و به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر موضوعات پیشنهادی هم براتون مطرح هست بفرمایید، ما پیگیری خواهیم کرد. در برنامه های آینده دعوت میکنیم از متخصصان مربوطه و حتما موضوع مطرح شده شما رو در برنامه خواهیم گفت در موردش و پاسخ به پرسش های شما رو. ممنونم آقای دکتر علی خانی برای حضورتون در این برنامه و دعوت میکنم شنونده آیتم مشارکتی دنیای رنگارنگ باشید. خدا نگهدارتون.
به نام خدا. سلام به شما، چون سلام سلامتی میاره و سلامتی شمایی که شنونده رادیو سلامتید برای ما بسیار ارزشمنده.
امروز قراره محصولی بهتون معرفی کنیم که ماحصل همنشینی علم و صنعته.
اصلا وقتی که علم داره پیشرفت میکنه و صنعت به کمکش میاد ما چرا استفاده نکنیم؟ شما خودتون ببینین دیگه، خدا رو شکر در زمینه‌های مختلف شاهد پیشرفت بودیم و به دستاوردهای خیلی خوبی رسیدیم که منجر به تولید محصولات مختلف از جمله تولید بادی کلون که ترکیبی از اوت کلون و بادی اسپلش شدن. خب چرا ما از این محصول فوق‌العاده استفاده نکنیم؟
دقیقاً. واقعیت اینه که هممون دوست داریم تا از اوت کلون استفاده کنیم و از تاثیر شگفت‌انگیزش در ارتباط با دیگران بهره مند بشیم، ولی شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا نتونیم بهش دسترسی داشته باشیم قیمت بالاشونه، طوری که حتی در صورت تیم دست و دلمون به استفاده ازشون نمیره. ولی این بار همه چیز فرق کرده.
بادی کلون سورملینا برای اولین بار در ایران تولید شده و به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردش تحولی در صنعت عطر کشور ایجاد کرده. محصولی که دقیقاً از اسانس اتکلون‌های پرطرفدار تولید شده با حجم دو برابری، قیمت هم خیلی خیلی مناسب، طوری که همه بتونن از این محصول که تلاقی علم و صنعت استفاده کنن و لذت ببرن.
البته تا ساعت‌ها رایحه خوشش موندگاره و پخش بوی فوق‌العاده‌ای داره. توی هر بسته از این محصولم دو عدد بادی کلون با یک رایحه مردانه و یک رایحه زنانه وجود داره که شما میتونید با خیال راحت ازش استفاده کنید.
شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، برای تهیه بادی کلون سورملینا با تخفیف ویژه و ارسال رایگان کافیه فقط عدد 4 رو به 1077 پیامک کنید تا درب منزل دریافت کنید.
دوستان اگه دقت کرده باشن حتما متوجه شدن که موزل برخی خوشبو کننده ها اینه که نمیشه رو لباس اسپری کرد، یعنی فقط باید روی بدن اسپری بشن چون لباس رو لک میکنن. اما بادی کلون سورملینا هم روی بدن قابل استفاده است، هم لباس بدون هیچ دلنگرونی.
اونم به خاطر ترکیباتیه که داره، مثل وجود گلیسیرین و نیاسینامید یا همون ویتامین B3 که باعث شدن تا برای انواع پوست قابل استفاده باشه و به هیچ عنوان باعث ایجاد جوش، آکنه و حساسیت‌های پوستی و حتی سردرد نمیشه. ضمن اینکه خواص ضد پیری داره و لطافت و نرمی پوست رو رقم میزنه.
تازه برخلاف خوشبوکننده‌های بدن که روی لباس قابل استفاده نیستن و لباس رو لک میکنن، این محصول یعنی بادی کلون سورملینا روی لباس هم قابل استفاده است و لکه نمی کنه. شما دوستان عزیز شنونده برای سفارش بسته دو عددی این افشانه خوشبو کننده لباس و بدن با تخفیف ویژه و ارسال رایگان کافیه فقط عدد 4 رو پیامک کنید به سامانه 1077 به همین راحتی.
یه ویژگی گلدرشت این محصول حجم دو برابریش در مقایسه با اتکلن‌های پرطرفدار دنیاست. این در حالیه که دقیقاً از همون اسانس‌ها استفاده شده، ولی قیمت این کجا و آن کجا؟
اصلا اصلش هم همینه. یکی از ویژگی‌های این محصول اینه که دقیقاً از اسانس اتکلن‌های محبوب و پرطرفدار دنیا تولید شده، در عین حال حجمش دو برابر اوناست و قیمتش خیلی کمتر از این حرفاست. موندگاری فوق‌العاده و پخش و بوی عالی هم داره و باعث شده تا مدت ها رایحه خوشش حس بشه و نیازی به تمدید چند باره در طی روز نداشته باشه. پس به این زودی هم تموم نمیشه و حالا میتونید ازش استفاده کنید. ضمن اینکه این محصول در هر بستش دو رایحه مناسب خانم ها و آقایون قرار داره و در واقع شما با پرداخت یک هزینه میتونید دو عدد از این محصول رو داشته باشید.
تازه برای شما مخاطبین شبکه رادیویی سلامت یک تخفیف ویژه هم لحاظ شده و قیمت این محصول رو خیلی مناسب کرده. ارسالش هم که رایگانه و بر عهده شرکت تولید کننده است. شما کافیه فقط عدد 4 رو به 1000 9077 ارسال کنید تا هر جای کشور عزیزمون که هستین دریافت کنید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کاغذ رو باید این طرفی تا کنیم یا این طرفی؟
بایستی بچه من واقعا نمیدونم.
یعنی چی؟ خب مگه تو قبلا مهد کودک نرفتی؟
چرا رفتم، ولی یادم رفته چجوری باید این کار دستی رو درست
کنم. خب حالا من باید چی کار کنم؟ از کی ببرزم؟
وا خب معلومه دیگه، بعد از خانم معلم بپرسی.
اصلا حرفشم بزن.
وا واسه چی؟
یعنی چیزه نمیشه.
منظورت چیه که نمیشه؟
خب معلم سر شلوغه، بیکار نیستش که من برم ازش هی سوال کنم.
وا چه چیزایی میگی سیبک جون. خب معلم مهربون اومده که به ما درس بده دیگه.
خب به خاطر همینه میگم یه عالم کار داره دیگه.
سیبک راستشو بگو، چرا از خانم معلم سوال نمیپرسی؟
چیزه خب وقت نمیشه
سیبک.
چیه؟ اصلا ولش کن، بیا به بچه ها سلام کنیم. باشه.
خیلی خوب، سلام به دوستای گلم، همکلاسیای مهربونم، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه.
سلام سلام بچه ها، من و سنا اومدیم تا یه روز دیگر رو کنار هم باشیم.
بله، خوب میفرمودین سیبک جون.
نه من چیزی نمیگم.
سیبک؟
بله چیزه. خب میدونی چیه؟ منظورم اینه که رو نمیشه خانم مربی سوال ببرزم.
آخه خب چرا؟ این کار که خجالت نداره.
خب میترسم خانم مربی بگه سیبک چقدر کم هوشه.
وای نگو سیبک جون، این چه حرفیه؟
خب همه بچه ها متوجه شدم، فقط من نفهمیدم.
خب اشکالی نداره دوست خوبم، منم بارها شده که دیرتر از هم کلاسیام درس رو متوجه بشم.
واقعا راست میگی؟ یعنی من خیلی چیزه، یعنی ببخش، منظورم اینه که من کمهوش نیستم.
خب معلومه که نه، یه وقتایی حواسمون پرت میشه یا یه قسمتایی از درس رو متوجه نمیشیم. اصلا اشکال نداره از خانم معلم سوال بپرسیم.
خب یعنی معلم عصبانی نمیشن که سوال بپرسیم؟
معلومه که نه سیبک جون، این چه حرفیه؟ اتفاقا معلمای مهربون خیلی هم خوشحال میشن.
واقعا؟
بله بله، چون متوجه میشن که شما داری تلاش میکنی و میخوای درس خوب یاد بگیری.
خب باشه، پس که این طور.
بله، الانم ناراحت نباش، مطمئنم وقت خانم مربی برات توضیح بدن خیلی خوبه خوب متوجه میشی.
خیالم راحت شد، انقدر خیالم راحت شد که حتی گرسنه‌ام باورت نمیشه.
آخه پس بودو بریم خوراکیامونو میل کنیم تا دیر نشده.
بریم دوست خوبم.
زنگ تفریح
SM 102.
خب جوراب زخیم پام بکنم، کلاهام بذارم، آهام پنجرارم که بستم. خب دیگه چی؟ لامپه اضافی هم که خاموشه. ببینم دمای بخاری هم که آوردم پایین. ماما سیبک میگه خوبه تو خونه هم لباس گرم بپوشم تا سرما نخورم و نیازی به شعله بالای بخاری نباشه. من به حرف مامان سیبکم گوش میدم که میگه در قبال مصرف انرژی مسئول هستیم. راستی بچه ها، شما برای مصرف درست از انرژی تو خونه چی کار میکنی؟ خوب برید نگاه کنید، از بابا مامانا کمک بگیرید و پیشنهادای خوبتون رو با اون صدای قشنگتون برای برنامه زنگ تفریح در برنامه شاد بفرستید تا هممون از تجربه هم دیگه استفاده کنید. وای که چقدر خوبی شما و چقدر خوب میشه که از تجربه هم استفاده کنید. پس پویش دیماه ما اینه، هر دانش آموز یک پیشنهاد برای مصرف بهتر انرژی بده. منتظرتونی بچه ها. برنامه شاد سفیران سلامت آندرلاین استیودنت رو فراموش نکنید بچه ها.
به نام خدا. سلام، روشنا قنبری هستم، کلاس چهارم از دبستان پالایشگاه نفت ناحیه یک بندرعباس. ما برای مصرف بهینه انرژی میتونیم از راهکارهای ساده شروع کنیم. میتونیم برای هدر نرفتن گرما و سرمای خونه در فصل زمستون و تابستون در پنجره ها رو با درزگیر عایق کنیم که هوای گرم و سرد خونه هدر نره.
سلام، بعدی و سیفی هستم، مدرسه امار یاسر. پیشنهاد میدم که دمای خونه 18 درجه باشه.
به نام خدا، نصیر نصر قیصریان هستم، کلاس 6 مدرسه حضرت رقیه. 1 درجه یخچال رو تنظیم کنیم. 2 از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم. 3 از محافظ الکتریکی استفاده کنیم. 4 وقتی توی یه مکان نیستیم و کاری نداریم چراغای اون مکان رو خاموش کنیم. 5 از پتو و لباس در زمستان به جای بالا بردن درجه بخاری یا شوفاژ استفاده کنیم. 6 همه وسایل الکتریکی رو که مورد استفاده نیستن خاموش کنیم. 7 کلیدهای هوشمند نصب کنیم. 8 کاهش تعداد لامپ های غیر ضروری لوستر. 9 لامپ های سوخته ای که در حال چشمک زدن هستند رو تعویض کنیم.
به نام خدا، من سهیل شیرانی هستم، کلاس 3 از دبستان عباس سعید 2 ناحیه 1 کرمان. پویش دیما، پویش مصرف بهینه انرژی، من پیشنهاد میکنم که در ساعتهای اولی شب از وسایل برقی کمتر استفاده کنیم تا انرژی هدر نرود و هزینه های انرژی کم شود.
به نام خدا، فاطمه زهرا فرهادی، کلاس 4 به سرکار خانم حسن‌زاده، مدرسه مهد تربیت دختران. من برای مصرف بهینه انرژی از لامپ‌های کم مصرف LED استفاده می‌کنم. در و پنجره را عایق بندی می‌کنم. وقتی با دستگاه‌های برقی کار ندارم، آنها را از برق می‌کشم. به ساعت اوج مصرف توجه می‌کنم. از پرده‌های مناسب استفاده می‌کنم. از آب داغ کمتر استفاده می‌کنم.
برنامه شات. @ سفیران سلامت _ استودنت.
ممنون که این زنگ تفریح رو هم کنارمون بودین.
آیزود بش بریم سر کلاس، دیگه میخوام سوالام از خانم مربی بپرسم.
باشه سیبک جون، آروم باش، دوستامو خدافظی کنیم بعد.
باشه چش. بچه‌ها مراقب خودتون باشین. خدافظ.
خدا نگهدار دوستای خوبم. روز خوبی داشته باشین.
بودو بریم دیگه، دیر شدن خانم مربی میره.
خوش صف کن، اومدم
سیبک. برو برو.
تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
این اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.